باشید. گفتگوی فرهنگی امشب رو حدود 52 دقیقه شنونده باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنه شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود سنت مألوف در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون اما در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار همنشینی شبانه با شما عزیزان رو داریم. دو مورد رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35، شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب بهتر بگویم، در سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی که به شکل ویژه طی این هفته به شما تقدیم می‌شود، به شکل متمرکز بر مؤلفه مسئله کشف حجاب رضا شاه هست، اتفاقی که در تاریخ 17 دی 1314 به وقوع پیوست. اما تلاش میکنیم در قالب این سلسله برنامه از منظری واحد به نام فرهنگ و مؤلفه های فرهنگی در ساحت های گوناگون، از حکمرانی جریان سیاست، همنشینیش با مقوله فرهنگ یعنی حکمرانی فرهنگ، منظر مسائل و مؤلفه های دینی، دینی که در قالب قانون، قانون اساسی کشورمان، قانونی که برای نظام اجتماعیمون، آن چیزی که ما ازش عرف یاد میکنیم یعنی تبعیت از شرع، و همچنین مسائل جامعه شناختی و مباحث فلسفی رو در این سیر تطور و تحول تاریخی با شما عزیزان قسمت بکنیم. امشب به شکل متمرکز آنچه که با شما قسمت خواهیم کرد، سهم روشنفکران، شاعران و نویسندگان در مسئله کشف حجاب است. با افتخار در استودیو از جناب حجت الاسلام المسلمین، بصیر سلحشورنیا از مدیران فعال در حوزه مسائل فرهنگی که مؤسسه فرهنگی رو هم ذیل مدیریت خودشون دارن، و همچنین از فعالان و کارشناسان ارشد مباحث رسانه و فرهنگ، مهمانانی هم به فراخور بحث از طریق خطوط ارتباطی به ما اضافه خواهند شد. به گاه حضورشون با شما عزیزان این بزرگواران رو معرفی خواهم کرد. حاج آقا سلحشورنیا، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به عشق و بهشت. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگانی که صحبت های ما رو میشنون. خدا انشالله حرف هایی رو به دهان ما جاری کنه که مفید باشه انشالله.
بزرگواری، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. مقدمه ای رو با شما مطرح خواهم کرد، تلیعه کلام بهتر بگم، ریل گذاری بحث امشب رو با روایت شما خواهیم داشت. به گاه افسوده شدن مهمانان عزیز هم از همین فرمای شما و تبیینی که شما برای تلیه کلام دارید مهمانان عزیز رو هم نگاهشون رو به یاری میطلبیم. آنچنان که عرض کردم حاج آقا، شبکه رادیویی گفتگوته این هفته بنا به اتفاق 17 دی 1314 که سالروز کشف حجاب رضاخانی هست، سلسله ویژه برنامه‌هایی رو در راستای یکی از رسالت‌های کلان معاونت صدای رسانه ملی مد نظر قرار داده و ما در بخش گفتگوی فرهنگی این شبکه تلاش می‌کنیم از منظر فرهنگ و سه مؤلفه حکرانی فرهنگ، یعنی همنشینی فرهنگ و سیاست، مقوله جامعه شناسی فرهنگ، آنچه که در حوزه عرف، شرع و عموم افراد جامعه تعریف میشه و البته در حوزه جامعه شناختی و مباحث فلسفی محیط نخبگانی، چون دانشگاه ها یا محیط های متولی امر تولید فرهنگ مثل جامعه هنرمندان و فعالان ارسه رو برای ورود به مباحث مد نظر قرار داده ایم. اگر بگوییم دقیقاً مسئله کشف حجاب فقط به 17 دی 1314 باز می‌گرده، قطعاً نه اشرافی بر تاریخ داشتیم نه می‌توانیم بپذیریم که یک مؤلفه طی یک روز ناگهان بدل به یک قانونی بشه فارغ از پذیرفته شدن یا عدم پذیرفته شدنش. پهلوی اول و پهلوی دوم رو کنار بگذاریم، شاید مقوله‌ای به نام سفرهای مختلف و متعددی که دو شاه پایانی قاجار به ویژه ناصرالدین شاه در حقیقت به طبق گفته خودشون فرنگ داشتند، از سوی دیگر گشوده شدن درهای مدرنیته به اسم مشروطه و مشروطه خواهی، تجدد طلبی برای آن چوبی که کاملا سیاستمداران با نگاه استعماری از زبان حاکمان بر مردمان اون وام شد که تمام این عقب ماندگی شما حقارتتون در حقیقت به خاطر عقب موندن از رشد جامعه جهانی است. پس پذیرفتن جامعه جهانی یعنی گشودن این درها، حال فرهنگ های مختلف داره وارد میشه بدون اینکه فرهنگ سازی برای اونها صورت بگیره. ابزار انتقال این فرهنگ خب قطعا محیط های نخبگانی، اون موقع هنوز دانشگاه آن زمان اونگونه تلاطم نداشت، پس مدارس، محیط های اجتماعی، رسانه، قطعا حال دانشگاه ها هم در نظر میگیریم و البته فعالان هنری. حالا چه اون عزیزان که در عرصه ادب، کتاب، مجلدات دست به قلم هستند، چه حالا هنرمندان دیگه عرصه هنرهای تجسمی، سینما، موسیقی و نظایری از این دست. من با این روی کرد قبل از اینکه به شکل جزئی، یعنی بیایم موشکافی بکنیم سهم روشنفکران هنرمند رو، ابتدا اصلا از شما درباره تجددخواهی بدون فرهنگ سازی و تأثیری که دقیقاً بر بدنی فرهنگی جامعه اون هم با نگاه مستبد رضاخان با خودش به همراه داشت برای تلیه کلامتون میپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کشف حجاب همونطوری که حضرت عالی فرمودید مربوط به یک روز نیست. پادشاهان قاجار وقتی به فرنگ می رفتند، از دنیای غرب و دنیای فرنگ و مدرنیته که حالا اون موقع عنفوانش بود، یه اشتباه برداشت اشتباهی می کردند و اونم این که ظواهر رو می دیدند.
بله.
احساس می کردند که تا حالا زندگی ها زندگی های خوبی نبوده، کمبودها، فقر و عقب ماندگی های بشر، ولی الان یک سیستم جدیدی آمده، همه چیز به نوعی مرتب شده، تحت سیستمی قرار گرفته، نظم بیشتری پیدا کرده، ظواهر مثلا حالا به طور مثال معماری شیک‌تر شده،
درسته،
منظم‌تر شده، چشم فریب‌تر شده، یا نوع غذاها، لباسها، همه اینها یک رنگی پیدا کرده که این به بشر این رو تلقیم میکرد که تا حالا شما در یک عقب ماندگی به سر میبردید، از الان به بعد به یک یک دروازه جدیدی از زندگی بر روی شما باز شده و زندگی یعنی این.
بله.
متاسفانه پادشاهانه، حالا قاجار هم چون زیاد آدم های با سوادی نبودن، بعضیشون که خیلی فرودست و فرومایه بودن بلکه بی سواد.
موافقم.
حالا اینکه چه کارهایی میکردن بماند، این ظواهر رو میدیدن، احساس میکردن که خب اینها رو ببریم تو کشور خودمون هم اونجا هم اجرا کنیم، این نظم جهانی اونجا هم اجرا بشه برای اینکه مردم ما هم از عقب ماندگی نجات پیدا کنند. منتها اگر یک مقدار مطالعه میکردن، اگر یک مقدار تاریخ رو خوب میدونستن، این برداشت رو نمیکردن. ایران حداقل، حداقل خود این خاک ایران کشوری بودی که حدوداً اگر ما اولین دستاوردهای بشری رو بخوایم بررسی کنیم، در ایران ما سد 8000 ساله داریم، در ایران ما فرش 8000 ساله داریم.
درود کامل.
فرش نشانه یک چارچوب و یک سازوکاری برای تولید بوده دیگه، یعنی معلومه که ما 8000 سال پیش یک بساطی داشتیم، یک برنامه ریزی داشتیم برای اینکه مثلا فرش ببافیم. همین یه دونه فرش که نبوده، یک صنعتی بوده قطعا.
بله.
ولو در یک دایره کوچک، ولو در یک قریه کوچک، ولی به هر حال یک مدیریتی داشته، یک سازوکاری داشته و سد داشتیم، سد روستای حسنلو. این میگن مال 8000 سال پیش ظاهرا. خب این خیلی، اگر یک مدیری این رو میفهمید که ما اتفاقا دوران شکوفایی خوبی داشتیم. بله، یک تکنولوژی هست در دست بشر که این روز به روز بیشتر پیش رفته. یه زمانی چرخ رو اختراع کرده، یه زمانی چرخ خیاطی رو اختراع کرده.
درست.
هی اومده جلوتر، بالاخره این تکامل دست بشر هی بیشتر منظمتر شده، دقیقتر شده. اما مثلا دیگه به دوران نزدیک اواخر قاجار و اوائل پهلوی که میرسه، خب تکنولوژی یواش یواش رنگش داره خیلی پررنگتر میشه، یه مقدار دقیقتر میشه، الکترونیک داره خیلی بیشتر خودش رو نشون میده.
بله،
در
بله.
دستگاه ها و اینها، اینها از غرب فقط این رو میدیدند. خود غرب هم اونقدر دستاوردی نداشت. فعلا غرب شروع شده با انقلاب صنعتی و اینها، ماشین بخار و اینها، و مثلا حتی تصویر هم یواش یواش اختراع شده. حالا شما نمیدونم اون فیلم سینما پارادیزو رو دیدید یا نه.
بله.
که خیلی واقعا یک روند رو خیلی خوب نشون میده که چجوری این تصویر اومد و تصویر متحرک اومد، بعد چجوری کلیسا جلوش رو گرفت، بعد یواش یواش کشیش ها خودشون رو همراه کردن با این تصویر متحرک. خیلی فیلم خوب به تصویر کشیده این رو. این رو آوردن با متاسفانه ناقص در ایران اجرا کردن.
درست.
یعنی از تمام آنچه که غرب به دست آورده بود، اگر حالا قائل بشویم به این که غرب دستاورد خوبی به دست آورده بود، اگر اصلا قائل به این باشیم، هم اینها اون ظواهرش و اتفاقا اون چیزهایی که اصل کاری نبود رو آوردند.
بله.
همونطوری که غربگراهای ما الان وقتی به دنیای غرب نگاه میکنن، فقط همون ساختمانهای شیشه‌ای، همون فرهنگ حجابش، همون آزادیهای نامشروعش، همون این زیبایی‌های ظاهری رو میبینن، ماشین‌های خیلی با آپشن‌های بالا و زیبا و اینها رو میبینن، نمیرن منابع، کنترل منابع آبش رو، کنترل کشاورزی رو، استفاده درست از منابع، دستاوردهایی که اصل اقتصاد غرب در گرو اونها قرار گرفته. مثلا شما الان شاید خیلی از مردم ما ندونن که به آمریکا که نگاه میکنن احساس میکنن که اولین شغل آمریکا باید بازیگری و کارگردانی و فیلمسازی باشه، در صورتی که مهمترین شغل در آمریکا کشاورزیه و وسیع‌ترین شغل در آمریکا کشاورزیه. مردم شاید ندونن که اولین حقوق دولتی، یعنی اولین و بالاترین حقوق دولتی رو معلم‌ها تو آمریکا میگیرن. این خیلی حرف مهمیه و اونم این که معلم ها چه جایگاهی در این کشور دارن. شما هالیوود رو میبینید از آمریکا، شما اون پنجره ها و اون ساختمان های بلند و اینها رو میبینید،
بله بله،
اون پل های عظیم رو میبینید، ولی نمیدونید از کجا شروع شده. اگر آنچه که از غرب آمد، من خودم طرفدار سنتم، اصلا با مدرنیته از صفرش مشکل دارم، اما مفروض میگیریم که غرب یک دستاوردهایی داشت. اگر اینها در آوردن دستاوردها، که البته شاید این آوردن دستاوردها دست خود اون غربی ها بود،
بله،
یعنی خود اونها تعیین میکردن تو از اینجا داری با خودت میبری چی رو ببری با خودت، یعنی شاید اونها اجازه نمیدادن که شما همه دستاوردها رو با خودتون ببرید. اگر پادشاهان حالا قاجار یا پهلوی حواسشون به این بود، یعنی یک آدم های فرهیخته، یک آدم های با مطالعه و با سوادی بودن و می فهمیدن که چی رو باید با خودشون وردارن بیارن و چی به درد این آب و خاک می خوره، چی با فرهنگ این مردم می خونه، شاید اصلا خیلی موفقیت های بزرگی کسب می کردند. متاسفانه این رو نیاوردند و گزینشی که این گزینش یا فکر ناقص خودشون بود یا آنچه که اونها دیکته می‌کردن.
این دوگانه رو داشته باشیم حاج آقا، چون در شب پیش هم حسب فرمایش شما یکی از عزیزان بزرگوار به همین نگاه بسیار بسیار محدود به سبب هم عدم عقبه مطالعاتی و هم فرومایگی برخی از پادشاهان قاجار را اشاره کردن که در همین سیر سفرها و مراوداتی که حالا عرض کردم بنا به روایت خودشون با دیار فرنگ داشتند نتوانستند بهگزین بکنند آنچه که واقعا برای این عقبه سترگ عظمت تاریخی ایران زمین تواند مفید باشد. از سوی دیگه گزینه دوم برای اولین باری که در این سلسله مباحث داره مطرح میشه، حتی اگر میخواستند هم اجازه نداشتن چون بهشون دیکته میشد. من عرض درود ادب و احترام داشته باشم مصدر مهمان عزیز عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی به جای ما اضافه شدن، سرکار خانم دکتر لاله متین، مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، مشاور برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی و از فعالان حوزه زنان و خانواده. خانم متین عرض سلام و شب بخیر، من رو پذیرا باشید به گفتگوی فرهنگی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان گرامی.
خدمت طریق ماست. من در قالب پیش از عرض ارادت به شما، در قالب مرور روایت صحبت‌های حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سلحشورنیا، مدیر مؤسسه فرهنگی و از فعالان ارشد حوزه فرهنگ و رسانه که شرف حضور دارند در استودیو، به سمع شما هم رساندم که ایشان در حقیقت چه فرمودن. محوری که برای پیشبرد موازی بحث برنامه امشب با شما مطرح میکنم، چون شما دستی گرم سرکار خانم دکتر متین در بدنه نخبگانی و دانشگاهی ما دارید، اگر امکان داره درباره سهم محیط های نخبگانی، الزاما فقط محیط دانشگاه منظورم نیست، از گعده ها و مولد های فرهنگی میتونه باشه، مدارس میتونه باشه و البته دانشگاه ها، در پهلوی اول و دوم برای ترویج مسئله کشف حجاب، بهتر بگم به زبان امروزی تر با شما صحبت بکنم، جنگ نرمی که آن زمان در حقیقت بعد از خاصه در پهلوی دوم بعد از استبداد و خشونتی که رضا شاه داشت، محمد رضا دقیقاً رویه عکس رو مد نظر قرار داد و سعی کرد اتفاقا با زبان نرم، با همین جنگ نرم عرض کردم، تولیدات فرهنگی و هنری، محیط‌های دانشگاهی و البته مسئله رسانه شروع بکنه، آن نگاه استبدادی و استعماری غربی که بر او حاکم می‌شد رو به مردم خودش تحمیل بکنه. روکرد و نگاه شما رو در این حوزه بشنویم خانم دکتر متین.
خیلی ممنون از سوالی که پرسیدید و دعوتی که به عمل آوردید. حالا با نگاه جامعه نخبگانی، حالا به نوعی روشنفکران و افرادی که میتونن در جامعه تاثیرگذار باشن، حالا با اون دو تا بازه زمانی در دوران پهلوی و بعد از انقلاب شکوفندی اسلامی، اگه بخوایم عرض کنیم، به هر حال این که واژه نخبگانی و روشنفکری میتونه یک شمشیر دولبه باشه. اون چیزی که خیلی اهمیت داره، جامعه نخبگانی در گفتمان سازی، جریان سازی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و به عنوان جامعه‌ای هستش که بخش بزرگی از جامعه‌ای که تاثیرگذاری زیادی در اون الگوسازی ها و ایجاد تعاریف و جعل واژگان میتونه داشته باشه. لذا این حالا شمشیر دولبه همون در دوران عصر پهلوی میشه گفتش که میتونه با یک نگاه تجدد معابانه با تایید و تشویق اون به اصطلاح جنگ نرمی که با نگاه فرهنگ غربی شکل گرفته بیاد و اون شکافی که بین اون فرهنگ اصیل ایرانی عفاف و عفرت و حیایی که وجود داره ببره برای تبیین مسئله کشف حجاب.
بله.
و در دوران معاصر در بعد از انقلاب شکوفایی اسلامی هم میشه گفتش که با قفلت‌هایی اگر با نگاه دوباره تجدد معابانه و یه جور کمرنگ شدن اون سبک زندگی ایرانی با تاکید بر قسمت اسلامیش بعد از انقلاب و با بی‌توجهی به اون تقویت شناختی میتونه بسیار آسیب‌زا باشه. پس اون چیزی که بر عهده ما جامعه دانشگاهی و نخبگانی به اصطلاح روشنفکران جامعه هستش اینه که به هر حال مهارت افزایی در نگاه تقویت شناختی در پاسخ به این جنگ نم بسیار میتونه کارآمد باشه. شاید اون اتفاق بعدی تو حوزه فرهنگی که میتونه بیفته خدایی نکرده پررنگ بشه اون بی‌هویتی که در اثر نادیده انگاری اون فرد که اصیل زندگی ما هستش که برگرفته است به هر حال شرع مقدس اون الگوی فرهنگی آداب و رسوم و سنت‌های خوبمون هست و لذا الان وظیفه همه ما این هستش که با یک گفتمانسازی متناسب با فرهنگ و اصالت ارزش‌های خودمون رو پاس بداریم. خیلی اینجا تاکید دارم به منویات مقام معظم رهبری دستور 93 که تاکید دارم به اون تعریف فرهنگ اسلامی و تاکید از آقا بر ایجاد حرکت بر مبنای ارزش‌های اسلامی هستش. پس اونجایی که شاعران عزیزمون، نویسندگان، روشنفکران، اهل قلم برای اون جریان سازی و ایجاد حرکت مثبت حتما نیاز هستش که الگوهای ارزشمند خودمون و اون چارچوب با اصالت خودمون رو مد نظر بگیریم که انشاءالله اثر بخش باشه و به اون تعالی فرهنگی که مد نظرمون هستش نزدیک بشیم و خدای نکرده شاهد اتفاقایی که نشون از بی‌هویتی یا کمرنگ شدن هویت هست اتفاق نیفته و بتونیم یک جامعه مسئول از تهدیدات و جنگ نرم داشته باشیم. اگه بخوایم مسئولیت افزایی داشته باشیم نسبت به تهدیدات آمدانه موج‌های غربی و ضرباتی که میخوره قطعا باید اون روی شناختمون، روی مسئله شناسیمون کار بکنیم و با دانش افزایی مخصوصا تو حوزه جوانان از حالا رده سنی کودکان، جوانان و اینها گرفته.
بله.
تا با اون بهبود نگاه به مسائل و تقویت شناخت در حوزه رسانه و غیره و تولید محتواهایی که بتونه جهت بده به این گفتمان سازی مطلوب ان شاء الله مسئولیت سازی خوب و اثر بخشی رو رقم بزنه.
ان شاء الله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم دکتر از اینکه دقایق از وقت خودتون در اختیار گفتگوی فرهنگی قرار دادید و از اینکه حالا فارغ از آنچه که من پرسیدم نگاه خودتون رو بر روایت تبیینی و تدقیقی مبتنی بر مؤلفه هایی که هم ساحت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هم منویات مقام معظم رهبری بشه که توامان که خب قطعا هر دو میتواند الگویی بسیار درخشان برای ترسیم نقشه راه و البته هدایت نسل نوجوان و جوان کشورمون باشه بیان فرمودید. بهترین ها رو برای شما آرزو مندم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
در پناه خدا.
مانا باشید به مهر. برقرار به نام. همراه و هم کلام بودیم با سرکار خانم دکتر لاله متین، مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، مشاور برنامه ریزی دانشگاه شهید بهشتی و از فعالان حوزه زنان و خانواده. رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
رضا خان قلدر وقتی خواست از غرب برای کشور ما سوغات بیاره اولین چیزی که آورد عبارت بود از لباس و رفع حجاب. رفع حجاب اونم با زور سرنیزه با همون قلدری قذافی خودش. اون چیزی که برای این ملت لازم بود که نیاوردن، علم که نیامد، تجربه که نیامد، جد و جهد و کوشش که نیامد، خطرپذیری که نیامد، اون چیزی که آوردنم بی دریغ قبول کردن چون تردید باید قبول کرد. این حالت برای یک کشور بزرگترین سم مهلکه.
همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، از اینکه همدل هستید با گفتگوی فرهنگی، بهتر بگم ویژه برنامه‌های گفتگوی فرهنگی در این هفته، بی نهایت از شما سپاسگزارم. تلاش داریم در این هفته با محوریت 17 دی ماه که در تقویم ما مصادف با سال روز مسئله کشف حجاب رضا شاه در تاریخ 1314 خورشیدی هست، از منظر و مؤلفه واحد به نام فرهنگ، همنشینی فرهنگ رو در بخش های اقماری مانند سیاست، جامعه، فلسفه و دین مورد مداقه قرار بدیم. امشب به شکل مشخص سهم روشنفکران، شاعران و نویسندگان در مسئله کشف حجاب در شرایطی به بحث گذاشتیم که با افتخار از جناب حجت الاسلام و المسلمین سلحشورنیا از مدیران فعال در عرصه فرهنگی که مدیریت مؤسسه فرهنگی رو زیر نظر دارن و البته از فعالان ارشد در حوزه فرهنگ و رسانه میزبانی میکنیم. در بخش نخست هم مدیر کل حوزه ریاستی دانشگاه آزاد سرکار خانم دکتر لاله متین با ما از طریق تلفن همراه بودن. اما حاج آقا، من میخوام از جملات پایانی فرمایش شما و یک روایت بهتر بگم، یک ارجاع بسیار کوتاهی که خانم دکتر متین درباره سهم محیط‌های نخبگانی داشتند وام بگیر. با ایشون هم عرض هستم که اصلا محیط‌های دانشگاهی فارغ از اون جنس دولبه‌ای که دارند به عنوان محیط‌های مولد حرکت پیشران جامعه در همه عرصه، حالا ما اینجا نگاهمون فرهنگی است، تعریف می‌شوند. اما اگر به من بیشتر الان دارم پهلوی دوم رو با شما قسمت میکنم، به پهلوی دوم برگردیم، خارج از اون عرض کردم نگاه بسیار بسیار مستبدانه‌ای که رضا شاه بدون توجه به شرع، عرف، سنت، عقبه تاریخی، تأثیر و دغدغه رابطه نزدیک مردم با روحانیون که در آن زمان هم بسیار بسیار سترگ و تنگ و تنگ بود، فقط فکر میکرد که با چوب چماق میتواند نگاه خودش رو پیش ببرد، فرزندش محمد رضا دقیقا همین مسئله، یعنی بهره بردن از محیط نخبگانی به عنوان مولد محتواهای مختلف توسعه کشور رو در عرصه فرهنگ، این بار چه دانشگاه، یعنی اگر ما انقلاب سفید او رو نگاه بکنیم در محیط دانشگاه، سومین مؤلفه که داره روش به عنوان اصل عنوان میشه مسئله حجاب. اگر تلویزیون رو حالا شبکه یک بعد از یه مدتی، حالا دهه آخر پهلوی دوم، شبکه دوی که اضافه میشه، مطبوعات و رسانه‌ها، نویسندگان نگاه بکنیم، مثلا صادق هدایت، مثلا علی محمد افغان، اینها کسانی بودن که ناگهان بعد از سفر آخری که به غرب داشتند، حالا من نمیدونم اینو، چون نمیدونم عنوان میکنم، تطمیع شدند، مجاب شدند، اصلا احساس کردن که باید این گونه بشه، وگرنه تو مثلا صادق هدایت قبل از توپ مروارید وقتی آثارش رو شما میخونید، یک آدم به شدت متشرع و از توپ مروارید به بعد آدمی میشه که گویا حالا با تعریف امروز مثلا نگاه سکولار رو برمیگزین. خب تکلیف آقای علی محمد افغان در حقیقت این وسط مشخص بود، اون از اون ابتدا دل داده به آنچه که باور غربی در دید خود ایشان بود. من نه به خرد نه به کلام بودن دید ایشان اشاره نمیکنم که یه وقت از زاویه دید دوستان توهینی به فردی نباشه که اینجا حضور نداره، تاکید میکنم، فقط از زاویه دید خودش میدید و اون وابستگی و دلدادگی رو میپسندید. چه شد که ناگهان جامعه، چون شما به این مسئله ارجاع اشارت کردید، عرض من رو در حقیقت تکمیل کردید که اتفاقی مثل کشف حجاب یک روزه اتفاق نمیفته، عقبه ای داره، در فصل نخست فرمایشتون به عقبه اشاره کردید، اما چه شد که ناگهان نویسندگانی که بخشی از نبض جریان فرهنگی جامعه رو بر عهده داشتن، از اثر قبلی به اثر بعدی یا چرخش 180 درجه ای داشتن؟ اشکالا به عنوان مثلا من فقط تو مورد هدایت رو میتونم این وسط نام بیارم، ولی چوبک در این میان جا میگیره، بله دقیقا، خود عارف، درود درود، یا حتی عرض کردم مثلا کسی مثل علی محمد افغان، در خدمتتونم،
ایرج میرزا و همه این شعرا،
حتی نسیم شمال، بله. به من یک روحانی،
بله. ببینید من بازم یه مقدار برگردم به اون چیزی که داشتم میگفتم، تکمیلش کنم،
منت میذاری، تمنا میکنم،
من خدمت شنوندگان عزیزم عرض کنم، من مثل شما نمیتونم ماشاءالله اینقدر ادبی صحبت کنم،
مهربانید آقا، اختیار دارید.
ببینید یه تقابلی تو تاریخ هست، تقابل حق و باطل.
بله،
شما در حق دارید، اول باطل رو بگم، باطل یک دنیاست، عالم دنیاست، همه چیش هم پیش روی شماست.
درست.
اگر بخواید مردم رو بهش دعوت کنید خیلی ساده است.
به خاطر عیان بودنش.